ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. میشل آون به ریاست جمهوری لبنان برگزیده شد. عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد دستگیر شدند. و سردبیر 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. پارلمان لبنان پس از 3 دور رأی‌گیری میشل آون را به مقام ریاست جمهوری آن کشور برگزید. در دوره سوم رأی‌گیری میشل آون توانست بیش از نیمی از آرای 127 نماینده حاضر در رأی‌گیری روز دوشنبه پارلمان را کسب کند. در دوره اول رأی‌گیری آقای آون نتوانست رأی کافی به دست آورد. پیش از رأی‌گیری روز دوشنبه که تحت تدابیر شدید امنیتی در محوطه ساختمان پارلمان و شهر بیروت برگزار شد، بیشتر احزاب سیاسی بر سر انتخاب او به توافق رسیده بودند. حزب الله لبنان، سعد حریری، رهبر حزب المستقبل و چندین حزب مسیحیان لبنان از میشل آون 81 ساله که نماینده مسیحیان آن کشور است حمایت کرده بودند. دادستان استان فارس از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد خبر داده است. علی صالحی گفته است تجمع روز جمعه در پاسارگاد با هنجار شکنی همراه بوده و اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه امنیتی اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود. او دستگیر شدگان را سرشاخه های اصلی تجمع روز جمعه توصیف کرده است. در ایران روز 7 آبان ماه به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سالهای اخیر گروه‌هایی از مردم در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. در گرد همایی امسال گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی از قبیل ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. روز دوشنبه سردبیر 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه برای 16 نفر از مدیران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت حکم بازداشت را صادر کرده بود که تاکنون 11 نفر بازداشت شدند. بازداشت شدگان تا 5 روز حق گفتگو با وکلای خود را ندارند. پلیس در استانبول و آنکارا منازل و دفاتر کار عده‌ای از نویسندگان و روزنامه جمهوریت را بازرسی کرده است. جمهوریت یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ترکیه و از منتقدین دولت اسلام‌گرایان کشور است. وزیر خارجه روسیه بار دیگر اعلام کرد معترضان شرق حلب باید تروریست شناخته و نابود شوند. با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، نگرانی‌ها شدت یافته که مسکو و دمشق برای حمله گسترده به شرق حلب آماده می‌شوند. همزمان با افزایش تنش میان مسکو و غرب، وزیر خارجه روسیه رویکرد کشورهای غربی در قبال سوریه را هیستریک و توهین‌آمیز توصیف کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه که حامی مخالفان بشار اسد هستند را فراخواند گروه های مورد حمایتشان را برای ترک خشونت ها تحت فشار بگذارند. نمایندگی روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل در بیانیه از آتش شورشیان به مناطق مسکونی حلب ابراز انزجار کرد. پیش از آن استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت حمله شورشیان به غیر نظامیان حلب او را وحشت زده و شوکه کرده. او افزود حملات راکتی که باعث مرگ ده‌ها غیر نظامی در غرب حلب شده میتواند جنایات جنگی محسوب شود. شورشیان از جمعه عملیاتی را به هدف شکستن محاصره نیروهای دولتی در شرق حلب آغاز کردند. از سوی دیگر گزارش ها هکیست نیروهای دولتی و متحدان آنها دست به حملات هوایی و زمینی زدند که هدف آن جلوگیری از پیشروی شورشیان عنوان شده. همزمان وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که همچنان به آتش بس پایبند است و 2 هفته است که نه نیروی هوایی روسیه و نه نیروی هوایی سوریه بر فراز حلب پرواز نکردند. اما روزنامه بریتانیایی تایمز دوشنبه نوشت روسیه مشغول تدارکات حمله گسترده به حلب است. در این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی غربی که هویتشان فاش نشده آمده، کرملین دوره پیش از سر کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا را فرصتی دانسته تا با حمله به شرق حلب این شهر را تحت کنترل کامل نیروهای بشار اسد درآورد. این گزارش در حال منتشر شد که انتظار می‌رود یگانه ناو هواپیمابر روسیه آدمیرال کوزنیتسوف و ناو گروه همراهش تا 1-2 روز دیگر به سواحل سوریه برسند. همچنین گزارش‌ها هاکیست سه زیردریایی اتمی روسی در راه مدیترانه از دریای مانش عبور کردند. به نوشته روزنامه تایمز، این خبرها موجب نگرانی ناتو شده و مسئولین این سازمان احتمال می‌دهند رئیس جمهور روسیه فرمان حمله نهایی به حلب را صادر کرده. این در حالی است که جمعه گذشته سخنگوی کرملین گفته بود وزارت دفاع از رئیس جمهور روسیه خواست اجازه بمباران مجدد شرق حلب را بدهد، اما پوتین به این درخواست پاسخ منفی داد. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که در آستانه تشدید درگیری‌های نظامی در سوریه هستیم.
Мы видим, что идет возвращение российской боевой мощи в Сирию, которая была вроде как сокращена.
شاهد افزایش توان نظامی روسیه در سوریه هستیم و تمام نیروهایی که گویا در ماه مارس گذشته از سوریه خارج شده بودند به این کشور باز می‌گردند. بسیار بعید است که هدف از این تحرکات صرفاً قدرت نمایی باشد. بی‌دلیل نیست که رسانه‌های روسی به حلب لقب استالینگراد دادند و پیش‌بینی می‌کنند تصرف کامل این شهر به معنای پیروزی مطلق اسد خواهد بود. اما از دید من حمله به حلب تنها موجب افزایش کمک‌های نظامی به شورشیان خواهد شد و به هر حال اسد تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست طولانی مدت در سوریه حکومت کند. مسلماً در آینده بسیار نزدیک درگیری‌ها شدت خواهد گرفت.
با ادامه درگیری ها در سوریه، جنگ لفظی روسیه و غرب نیز ادامه دارد. در تحول تازه، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، حمله نیروهای ناتو به یوگسلاوی را نخستین مورد تعرض نظامی در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم دانست و اعلام کرد بمباران تأسیسات غیر نظامی در یوگسلاوی مصداق جنایات جنگی است. لاوروف در مستند تلویزیونی درباره یوگنی پریماکوف، نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین روسیه که معروف است، در اعتراض به جنگ یوگسلاوی در نیمه راه آمریکا دستور بازگشت هواپیمای خود را داده بود گفت:
Разворот стал, я думаю, напоминанием о том, что в России не может быть.
با این گام یادآوری شده که روسیه مأموریتی در جهان ندارد جز اینکه از حقیقت خود دفاع کند. همراه با سایر کشورها، اما بر پایه مساوات حقوق و توافق‌های متقابلا مفید. اکنون که شرکای غربی‌مان به ویژه آمریکا و بریتانیا در رابطه با تحولات سوریه به جنون رسیدند و از واژه‌های توهین‌آمیزی مانند وحشیگری و جنایت جنگی استفاده می‌کنند، باید به یاد آوریم که در تجاوز به یوگسلاوی تعداد زیادی از مراکز غیرنظامی بمباران شد و هزاران کشته از جمله صدها کودک و 250 هزار آواره نتیجه این جنگ بود که اکنون کسی از آنها یاد نمی‌کند.
لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که جمعه گذشته طی نشست مطبوعاتی مشترک به همتایان خود از ایران و سوریه برای نخستین بار نسبت به وجود اپوزیسیون میان رو در سوریه ابراز تردید کرده بود، دوشنبه با قاطعیت گفت تمام معارضان شرق حلب با جبهه النصره دست به دست هم دادند و باید تروریست شناخته و نابود شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش این هفته یک کارنامه به تصویب طرح تحقیق و تفحص از چگونگی برخورد با کارگران معدن روستای آقدره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی در مجلس اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، جان کری در مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با دانشجویان نشستی داشت و از تجربیات خود در مقام دیپلمات ارشد کشور سخن گفت. آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، به پرسش‌های دانشجویان در مورد موضوعات مختلف در سیاست خارجی آمریکا هم پاسخ داد. همکارم مرداد میردامادی در گزارشی به اون بخش‌هایی از سخنان جان کری اشاره داره که ایران موضوع اصلی اون بوده.
جان کری در ابتدای سخنان خود در مورد ایران به پیشینه تمدنی 5000 ساله تمدن ایرانی اشاره کرد و دانشجویان را ترغیب کرد که به سمت مطالعه این کشور به گفته وی بسیار جالب بروند. وزیر خارجه آمریکا تاریخ روابط کشورش با ایران را مرور کرد و نقطه شروع را کودتای مرداد 1332 انتخاب کرد.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
Prime Minister Mossadegh, 1953.
آقای کری از اعتقاد خود به این مسئله گفت که آمریکا در زمان وقوع انقلاب اسلامی با ملاحظه عمل نکرده، به اینکه حامی چه کسی بوده و چه رویه‌هایی در ایران جاری بوده دقت نداشته است. از این گفت که ایران بر سیاست داخلی آمریکا اثرگذار بوده.
در سال 1979 وقتی آنها سفارت ما را اشغال و گروگانگیری کردند، این حادثه تأثیر به سزایی بر سیاست ما گذاشت. یکی از دلایل اصلی شکست کارتر از رونالد ریگان همین بود.
وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این که آیا مذاکرات هسته‌ای گشایشی در روابط با ایران ایجاد کرده و آیا متحدی حقیقی برای آمریکا در ایران هست، پاسخ داد که بین مردم ایران و حکومت انقلابی حاکم بر آن فاصله بسیاری وجود دارد.
There are people in Iran who want a different Iran, an Iran that reaches out to the world, an Iran that's engaged.
کسانی در ایران وجود دارند که خواهان ایرانی متفاوت هستند. ایرانی که پذیرای جهان است. ایرانی که با مردم جهان رابطه دارد. ایرانی که می تواند دوباره با تایید و احترام به جامعه جهانی بازگردد. کسانی هم هستند که افراطی‌اند و با چنین تحولاتی می‌جنگند. حتی اکنون که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعیش در تلاش برای یک دگرگونی اساسی است، با توافق هسته‌ای که به دست آمد، با هر تماسی که با غرب سر بگیرد، سر ستیز دارند. به هر کسی که با غرب در تماس باشد، تهمت و افترا می‌زنند.
جان کری تصریح کرد که بین این دو گروه کشمکش هست و خود ایرانی ها باید این کشمکش را رفع و رجوع کنند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد رابطه ایران و کشورش با توجه به جنگ مشترک با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش اظهار داشت که چون ایران و واشنگتن رابطه رسمی با یکدیگر ندارند، هر یک بدون هماهنگی با دیگری به دنبال منافع خود هستند. آقای کری با این حال در مورد مسئله سوریه تصریح کرد:
ما بسیار مایلیم که ایران را در نقشی سازنده ببینیم که کمک کند موضوع مهم حل و فصل سیاسی مسئله سوریه به سرانجام برسد.
جان کری در جواب پرسشی در مورد توافق هسته‌ای با ایران هم با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این توافق گفت که ایران با انجام این توافق برای خود اعتبار کسب کرده است. وزیر خارجه آمریکا در پایان با اظهار امیدواری از اینکه آینده منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات مثبتی باشد گفت که با دور شدن از فرقه گرایی و پرداختن به مشکل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید امکان تغییر در شرایط فعلی را باور داشت.
گزارش همکارم مهرداد میرزامادی رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. دانشجویان شرکت کننده در مراسم 40 میتوانند وام دانشجویی خارج از نوبت دریافت کنند. غلامعلی نیستانی مدیر عامل صندوق قرض الحسنه دانشجویان به خبرگزاری ایسنا گفته است میزان وام پرداختی به دانشجویان 10 میلیون ریال است و آنها میتوانند با ارائه مدارک شناسایی و فرم تسویه حساب با دانشگاه وام مورد نیازشان را فوراً دریافت کنند. آقای نیستانی دلیل اعطای وام فوری را فراهم ساختن شرایط برای حضور دانشجویان در مراسم راهپیمایی 40 اعلام کرده است. به گفته او دانشجویان می توانند برای گرفتن وام زامنه هم دیگر هم بشوند. در سالهای اخیر نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با دادن امتیازهای و یا توزیع رایگان غذا و نوشابه تعداد بیشتری از مردم را به شرکت در راهپیمایی‌های مذهبی جلب کنند. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همراه ما بمانید. اگر تا بخش بعدی خبرها میخواهید اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید یا بشنوید و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سریع به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.